بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. به زین لهم الشیطان و اعمالهم و قال لا غالب لکم اليوم من الناس و انی جار لکم فلما تراءت الفئتان نکس علی عقبیه و قال انی بریء منکم انی اری ما لا ترون انی اخاف الله و الله شدید العقاب. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام بسیار مغتنم ماه صیام و بندگی خداوند سبحان رمضان و شریف، آیات بینات سوره مبارکه انفال رو مطرح میکنیم با آیه که تلاوت شد، آیه 48 در ادامه آیات پیشین و انشاءالله آیات بعد از آن که امشب مطرح خواهد شد. خواندیم در عین اینکه حضرت پروردگار پیرامون ماجرای بدر سخن می‌فرماید و بهانه بدر است، اما توصیه‌هایی رو خدای سبحان بازگو فرمود که در هر عرصه‌ای و زمینه‌ای می‌تواند برای مسلمانان و مخاطبان قرآن راهگشا و زندگی ساز باشد. توفیق دست داد دیشب معذر مبارکتون 6 نکته پیاپی رو در طی 3 آیه مطرح کردیم. اون ثبات قدم اول رو فرمود که راه رسیدن به اون نیست مگر ذکر الله کثیر با توضیحاتی که داده شد. به دنبال اون در مسیر ذکر به درستی حرکت کردن و به ثبات قدم و قلب رسیدن لازمه اون اطاعت از خدا و رسول است و لازمه اطاعت از خدا و رسول عدم تنازع، دست برداشتن از مخالفت ها و سلیقه ورزی ها و نزاع ها و خصومت هاست که نتیجه اون وهن و سستی و از میان رفتن توان، موقعیت ها و منابع و ثروت هاست. و در این حال پنجمین نکته نیز شکیبایی و صبوری بود که لازمه هر چهار مطلب قبلی و در پایان هم حضرت پروردگار به عنوان نکته ششم موارد سلبی و آسیب ها رو مطرح فرمود. این که انسان هنگامی که به موقعیت و جایگاهی میرسد به بتر مبتلا شود، از موجب نعمت و شکر خارج بشه متاسفانه، و این که احیاناً مبتلای به مقوله بسیار ویرانگر ریا گردد که همان شرک خفیس توضیح دادیم دیشب خدمت دوستان عزیز به عنوان آفات کار. این دو نکته هم اشاره شد که باز منجر به آن خواهد شد که ویصدون عن سبیل الله، بازداشتن خود انسان و دیگران از راه الهی و الله به ما یعملون محیط. باز هم به بهانه بررسی مسائل بدر نکاتی رو قرآن مطرح می کند که اون روز جاری بود و ممکن است در هر زمانی چنین اتفاقاتی رخ دهد. و زین لهم الشیطان و اعمالهم، و پیامبر یادآور هنگامی که شیطان تزیین کرد برای مشرکان، اونها که در صف مقابل تو ایستادند، اعمال ایشان را، و شیطان گفت لا غالب لکم اليوم، امروز هیچ غالبی و پیروزی بر شما وجود ندارد با این وضعیت و موقعیتی که قدرتی که شما دارید، از این مردمان کسی نمیتواند غالب شما باشد. و من هم جار لکم، من هم حامی شما هستم، من هم حمایتگرتون خواهم بود. اما هنگامی که دو گروه با هم مواجه شدن و صحنه نبرد آغاز شد، نکس علی عقبه، شیطان بازگشت به عقب از موضع قبلی خود و گفت انی بری اون منکم، من فاصله دارم از شما و بیزار از شما هستم، چون میبینم آنچه شما نمیبینید و میترسم از خداوند که خداوند شدید العقاب است. این ترجمه سطحی آیه بود که خدمت دوستان گفتیم. همون گونه که ملاحظه فرمودید، ابتدا ان نکته کلی مطرح میشه که از روش ها و راهکارهای ورود شیطان به زندگی انسان ها و اثرگذاری در رفتارشون این نکته است. مسئله تزیین بارها در قرآن کریم میخوانیم زین لهم الشیطان و اعمالهم. قرآن میفهمد که شیطان تزیین میکند اعمال جماعت و گروهی را. تزیین یعنی آراستن و زیبا نشان دادن امری که زیبا نیست، یعنی زشت رو حسن و زیبا نشان دادن و آرایش کردن. نام این تزیین است که به شیطان نسبت داده می شود. مشخص است یکی از راه‌های نفوذ شیطان عزیزان در انسان اینه که رفتارهای زشت ما را در نظر ما پسندیده می کند و زیبا جلوه می دهد. و به تعبیر دقیق تر عرض کنیم، در وجود انسان قوه عقل و نیروی عاقله یکی از کارهایی که انجام می ده. این قوه مدرکه ما اینه که تحسین حسن می کند و تقبیح قبح، یعنی امور زشت رو تشخیص می ده که اینها قبیح هست و امور شایسته رو، امور دارای حسن رو تایید می کند که اینها حسن است و شایسته است. به همین خاطر میگیم از ویژگی های عقل اینه که قائل به حسن قبح عقلی هستیم ما. این نکته و کار عقل است و نعمت بزرگ خداوند به انسان است که آدمی میتواند به کمک عقل رفتارهای شایسته و حسن رو تشخیص بده، رفتارهای زشت و ناپسند و قبیح رو هم تشخیص بده، دروغ رو تقبیح کند و صداقت رو تحسین کند، ظلم رو ناپسند بداند و عدالت رو شایسته و پسندیده و تحسین کند اگر کسی عدل رو پیشه می کند. این ویژگی عقل انسان است. اما متاسفانه شیطان کاری که می کند در این نیروی عقل و در این قبه درک انسان تصرف می کند، میاد وارد این قبه مدرکه انسان میشه و مانع کارایی و عملکرد درست عقل انسان میشه. نتیجان میشود که رفتارهای زشت پسندیده جلوه میکند با مداخله گری شیطان و رفتارهای زیبای انسان و حسن انسان ناپسند، یعنی به تعبیری یه واژگونی ارزش ها. من فقط همین مقدار عرض می کنم محضرم بارکتون. این تزیین شیطان برگرفته از این نکته است که اساساً استهزار دارید ذات حق حجت خودش رو در وجود انسانها و حجت درونی انسانها رو عقل قرار داده است، در کنار پیامبران و حجتهای بیرونی که برای وجود انسان به هدایت آدمیان قرار داده است. اما نقطه مقابل عقل در وجود ما وهم است. نیروی وهم به ادراکات عقل میاد صدمه میزنه، خدشه وارد میکند و اینها رو تضعیف میکند. این رو به لحاظ طبیعی در وجود خودمون داریم، یعنی شما با عقلتون به این نتیجه میرسید که این وظیفه من این کار باید انجام بدم و مثلا فرض بفرمایید این خدمت و این احسان رو به برادرم، به خواهرم این لطف رو خواهم کرد، این انفاق رو میکنم، این صله رحم رو به جا میارم. سریعا قوه وهم میاد مقابل شما میایستد، میگه که فکر فرزندان خودت نمیکنی؟ آیا چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام نیست؟ آیا چرا این کار رو میکنی؟ تو که وظیفه نداری؟ تو اینها واجب النفقه تو هستن، آینده دارن، مشکلاتی دارن، فردا ممکنه تو دچار خودت محدودیت هایی بشی، ناتوانی هایی بشی، آیا همین ها که الان دستشون میگیری اینها فردا سلام تو رو جواب میدن که تو امروز داری دلسوزی میکنی به این کارها رو براشون انجام میدی؟ آدمی دست پس میکشد و چنین کاری رو انجام نمیده. این چیست؟ این کار شیطان است. یعنی میاد از طریق وهم به اون درک عقلانی انسان صدمه وارد میکند، صدمه وارد میکند، سوس میکند تا انسان دست بر میداره. میشه از شیطان و یعدکم الفقر. شیطان میاد وعده میدهد به شما، یعنی شما رو هشدارتون میده نسبت به این که ممکنه بعد مشکلات مالی براتون پیش آید، این انفاقا حساب کتاب دارد، بالاخره بخشش به خروار، حساب به مثقال، اما الان وقت حساب است، نبخشه، نه وقت بخشش. و بسیاری از این مسائلی که استهزار دارید گاه در درون نفس خود ما مرور میشه عزیزان، و اینها نیست مگر من شر الوسواس الخناس الذي يوسوسه في صدور الناس، که میاد در درون جان و وجود آدمی وسوسه میکند، این وسواس خناس از طریق قوه وهم تقابل با عقل میکنه و انسان رو از کار شایسته و پسندیده باز میدارد. این رو سرایت بدید به حوزه های دیگه. من مثال اقتصادی زدم، حالا میتونید مثال های دیگه بگید. پس ببینید، کار شیطان این است که در مواجهه با قوه عقل و قوه عاقله انسان که یه حجت الهی است، العقل ما عبد به الرحمن، یه عقلی که میتونه انسان رو در مسیر عبودیت و بندگی خداوند سبحان قرار بدهد و کارهای شایسته رو تحسین کند، انسان رو وادار به چنین کارهایی بکند و آدمی رو از رفتارهای زشت باز بدارد، میاد تضعیف میکند شیطان از طریق وهم. نیروی عقل رو در وجود انسان ناکارآمد میکنه تا جایی که غیر فعال میشه عقل انسان به طور کلی، و گویا چنین انسانهای عقل ندارند اصلا، اونچنان دست و پا بسته اسیر وهم و وساوس شیطان میشن که نظام ارزشی ذهنیشون متحول میشه. ظلم برای اینها میشه این قدرت، این توانمندی. عدالت میشه ضعف، ناتوانی. انصاف میشه زبونی و ناتوانی. صداقت برای اینها دیگه جایگاهی ندارد، اما دروغ و کذب برای اینها میشه زبلی، زرنگی، زیرکی، توانمندی در جامعه و بسیار اون چیزهایی که اطراف خودمون متاسفانه میبینیم و شب و روز با آن سر و کار داریم. این مسئله ایست که بارها قرآن با دو واژه این رو مطرح میکند، یکی کلمه تزیین و دیگری کلمه تسویل. سول لهم الشیطان رو تسویل میکند، زیباسازی میکند، تغییر ایجاد میکند تا میرسد به اون تزیین که زشتی ها زیبا و زیبایی ها زشت در نظر انسان و آدمی بر اساس اون تصمیم میگیرد. و این اتفاق بسیار نامبارکی است. البته زمانی این اتفاق میافتد در وجود انسان که خود انسان وادادگی مقابل شیطان پیدا میکند. عزیزان، اگر ابتدا انسان سنگر رو قوی میگیرد و رخنه ای در وجود خودش و در ذهن و جانش باز نمی کنه که شیطان بتونه نفوذ کنه، این اتفاق نمیافتد هرگز. به مجرد این که میخواد شیطان نزدیک بشه، الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، اونهایی که مسلح به سلاح تقوا هستن، وقتی شیطان میخواد بیاد نزدیکشون بشه، مسشون کنه، یعنی یکی از این افکار این چنینی موهوم رو القاء به ذهنشون بکنند، با تمام قدرت متوجهن و متذکرن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، در به تعبیر خودمون حامیانه خودمون، با مشت محکم به دهان شیطان میزنن، وسوسه شیطان رو از خودشون دور میکنن و هرگز فریب نمیخورن. این ما هستیم که عقب نشینی در قبال شیطان میکنیم، یعنی یه پیشنهاد و یه وسوسه و یه حمله شیطان رو میپذیریم. اون موضع شیطان هم اینه، هنگامی که توانست پا رو بگذارد دیگه دست بر نمیداره، پیش روی میکنه، ما رو هی عقب میزند و هی پیش میآید تا زمانی که میبینید تصرف میکنه دیگه، تزیین خودش رو در وجود ما حاکم کرده است. فرمود و زین لهم الشیطان و اعمالهم، شیطان تزیین کرد برای مکیان اعمالشون رو، که اینها گفتن که ما کاملا این کاری که دارن حمله میکنن به حجت خدا، به پیغمبر خدا، مقابل رسول الهی ایستادن، و در این حال به لحاظ ملاحظات نظامی هم قافله این که داشتن به سلامت رفته است و از کنارهای ساحل به سوی مکه داره حرکت میکنه و ضرورتی هم نبود که با مسلمانان درگیر بشن. اما دیگه این تزیین شد در ذهنشون، این قدرت خواهی و قدرت طلبی و حس پیروزی و از بنیان فکن کردن مسلمانان اومدن به صحنه. زین لهم الشیطان و اعمالهم. حالا چگونه شیطان تزیین کرد؟ با چه ویژگی هایی؟ باز من برمیگردم به اون خط کلی که عرض کردم در مورد خودمون، که این قاعده تزیین شیطان که اینجا یه مصداقش رو خدا داره مطرح میکند که بحث مشرکان مکه باشد، دامنگیر همه ماست. به این شیوه به آیه نگاه کنید. فرمود شیطان میگوید و قال لا غالب لکم الیوم من الناس. حالا اینجا ما دو خط تفسیری داریم، ناچارم عرض کنم نظر مفسران عظام رو هم بازگو میکنم، بعد اشاره خواهیم کرد. تو این آیه شریف دو نگرش تفسیری وجود داشت. بسیاری از مفسران دیرین و کهن معتقد بودند که در این ماجرا واقعا شیطان به صحنه آمد. یعنی چه؟ یعنی شیطان تمثل پیدا کرد در قالب خارجی، اون هم در قالب خارجی آشنای برای این مردم، کسی بود به نام سراغت ابن مالک، این رهبر و جلودار قبیله بنی کنانه، و هنگامی که مشرکان به سوی بعد حرکت می کردن، قریب بدر که بودن سراغه هم آمد و قبلا رابطه خوبی هم با مکیان نداشت و یه به اصطلاح گردگیری هایی هم با هم داشتن، اما اومد گفت من حمایت از شما می کنم با تمام سوارانم و یارانم، یارتون خواهم بود، کمکتون میکنم، امروز شما بسیار قوی هستید، پیروزید، مشکلی ندارید، نیروی منم در اختیار شما، بریم. وارد میدان شدن، هنگامی که جنگ جدی شد قوت و قدرت و آتش سنگین نیروی مسلمانان دیده شد، سراغت ابن مالک عقب نشینی کرد، به اینها گفت نه، امروز من چیزهایی میبینم و اوضاع رو جوری میبینم که شما شکست میخورید، خداحافظ. گریخت و فرار کرد. مشرکان شکست خوردن، برگشتن مکه، رفتن سراغ سراغت ابن مالک، گفتن تو عامل شکست ما بودی، تو اومد اونجا حمایت دروغ کردی، بعد ما رو ول کردی و رها کردی. گفت والله بالله، به پیر قسم، به پیغمبر قسم، به لات و منات و عزا قسم، من از منزل خودم تکان نخوردم، من نه شما رو دیدم، نه با شما بودم، نه چنین کاری رو انجام دادم. اونگاه دانستن که شیطان تمثل یافته است مقابلشون و چنین اتفاقی افتاده است. این رو به عنوان حکایت نقل میکنن بسیاری از، یعنی گروهی از مفسران پیشین. اما به ذهن بنده می آید که خط دوم اینجا دیده میشه، این که شیطان آیا قابلیت تمثل دارد یا ندارد. بلی دارد، یعنی شیطان در قالب یه انسان ظاهر نمیشه اما تمثل پیدا میکنه، با همون معنایی که برای تمثل گفتیم، یعنی مانند تصویری که در آینه میبینید، نه اینکه طول و عرض و عمق داشته باشه اونچه که دارید میبینید، اما در قالب یه کالبد مثالی مانند، ممکنه شیطان چنین وضعیتی ایجاد بشه، البته نه برای همگان. موسی کلیم نشسته است و در عالم خاص خودشه، دید شیطان اومده و یه کلاه خاصی هم روی سرش گذاشته است و بلا رأسهی برنسون، در روایت داره برنس یه کلاه خاص، حالا مثل طبقات خاصی که میگذاشتن اسم نمیبرم، کلاه خاصی هم گذاشته و اومد جلو و گفت که بالاخره فرزند عمران چه میکنی و فلان اینا، گفتگوشون گل کرد و گفت تو چه میکنی؟ گفت من مشغول کارم با فرزندان آدم و این گونه اون گونه عمل میکنم. و گفت کلا بر سر تو چیست؟ گفت از هر به اصطلاح بخش اون یه سازی، یه نوایی من میزنم که انسانها جذبش میشن، یکی غرورشون رو تحریک میکند، یکی حسدشون رو تحریک میکند و اینها میان تو دام من و غیره. خب موسا گفت برو چنین و چنان، اینا رو داریم. یه وقتی هم خدمت دوستان در مباحث انسان و شیطان اینها رو در دانشگاه فردوسی وقتی میگفتیم خواندم محضر بارکتون دقیق. یا مواجهه مثلا بین حضرت عیسی و شیطان، بله این هست. یعنی همان گونه که ما در مورد فرشتگان الهی قائل به تمثلیم و تمثل لها بشرن سویا، در مقابل مریم جبرئیل امین ظاهر میشه در قالب یه مرد، به حدی که مریم احساس خطر میکنه و میگه که در این خلوت من مردی حاضر شده است، پناه میبرم به خداوند که این انسان متقی باشه که خطری منو تهدید نکنند. یعنی واقعا در قالب یک مرد میبیند جناب مریم جبرئیل را، بعد میگه که من رسول خدا هستم، آمدم که الله اهب لک غلامن زکیه و موهبت الهی و فرزندی رو بر تو بیارم. شیطان هم همین عادت رو دارد مانند فرشتگان، اون هم از جنس فرشتگان است به لحاظ جن بودن و نامرئی بودن، لذا طبعا میتواند تمثل پیدا کند. آن برای همگان نه، اینو من اینجا تأکید میکنم، و در قالب انسان فیزیکی نه، یعنی اینکه یک انسانی باشه. بعد بله ما خب بالاخره بسا ابلیس آدم رو که هست، پس به هر دستی نباید داد دست. تو ادبیات و شعر و داستان و اینها خوبه، اما واقعیت قصه این نیست. نباید این توهمات برامون بیاد عزیزان. انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم. قرآن آب پاکی رو دستمون میریزد، میگه شیطان میبیند شما را، او و یارانش، من حیث لا ترونهم، به گونه ای که شما اون رو نمیبینید. یعنی شما شیطان رو نمیبینید با چشم سحر، اما اون شما رو میبیند و این تسلط رو داره نسبت به شما که ببیند شما را و ورود بکند. و راه ارتباط شیطان هم با شما راه ارتباط فیزیکی نیست. شیطان نمیاد دست شما رو فشاری بده دوستانه، بلکه جانتون رو فشار میدهد، به قلبتون وارد میشه. همین گونه که الان توضیح دادم، با نیروی وهم میاد مقابل عقلتون سفارایی میکند و کارایی عقل رو به زیر میکشد و به نقصان بدل میکند. راه نفوذش هم اینه. پس بنابراین اون چه قرآن میگه عزیزان این نیست که شیطان بیاد در صحنه های مختلف مقابل انسان ها بایسته، حتی تمثل کنه. نه، شیوه قرآن اینه که راه ارتباط شیطان وسوسه است، از درون وجود انسان هاست و نوعا یه ارتباط نامرئی با ما دارد، نه ارتباط مرئی. به ذهن میاد، به نظر حقیر میاد که اون چه در این آیات شریفه گفته میشه با همین روش و سبک قرآن باید بیان بکنیم. اون حکایت و داستان وجود خارجی و بیرونی شیطان به نظر میاد که خیلی با مسیر آیات ضرورتی نداره که ما به خارج آیه متصل بشیم و بحث این چینی بگیم، بلکه قاعده اینه که اومد در جان و دل اینها شیطان وارد شد، همان گونه که با همگان این معامله رو میکند وقتی زمینه بدن و میدان به نفوذ شیطان بدن و ولایت شیطان رو بپذیرند انسان ها، اونم میاد کار خودش انجام میده. خب حالا چی به ذهن اینها آورد؟ گفت لا غالب لکم الیوم من الناس، گفت امروز شما یه قدرتی دارید که هیچ کی نمیتونه به شما غالب بشه. یعنی اینها رو چه کرد؟ مغرورشون کرد، اینها رو مبتلا کرد به غرور. و یکی از نکات مهم ارتباطی شیطان با انسان و تزیین شیطان در وجود انسان همین عزیزان. ببینید این یه ریزکاری ها و یه مقدماتی داره که بعد به اینجا کشیده میشه. من به دلیل استفاده اخلاقی و بهره برداری از آیه میگم، ولو خارج از تفسیر میشیم نسبت به این آیه این شریفه. ببینید بعض ما آدمیان به گونه ای هستیم عزیزان که دچار این آفت میشیم، عیب، نقص و ضعف خودمون رو نمیبینیم و نمیپذیریم. این یه آسیب بسیار جدی و خطرناک است در وجود انسان که انسان عیب و ضعف خودش رو نبیند، توجه به عیوب و ضعف‌های خودش نداشته باشه. و حتی اگر کسی ضعف و عیب انسان رو متذکر میشه، یعنی به تعبیر امروزین خودمون در مقام نقد آدمی مینشیند و ما رو مورد نقدش قرار میده، جبهه میگیریم، موضع گیری میکنیم، نمیپذیریم، حمله بر اغراض شخصی میکنیم، اگر کسی ما را نقد کند به او میتوبیم، مقابله میکنیم و ستیزه میکنیم و جور دیگری رفتار میکنیم، فرافکنی میکنیم به تعبیری، به دلیل اینکه اون ضعف رو داریم، یعنی تحمل پذیرش عیوب خودمون رو نداریم، خودمون رو پاک و پاکیزه میدانیم. انسانی که اینطوری باشه تردیدی نفرمایید در دام شیطان گرفتار خواهد شد و مبتلای به تزیین میشه. یعنی اولین اتفاقی که برای این انسان میفتد از واقعیت وجودی خیش فاصله میگیرد و مبتلای به غرور خواهد شد. یعنی چون وجود ما ترکیبی است، داشته ها و نداشته ها، فقدان ها و وجدان ها، ضعف ها و قوت ها، حسن ها و عیب ها، تمام انسان ها این چنین هست. ما یه چنین ویژگی رو داریم. هنگامی که انسان یه بخش از این دو دسته اول رو میبیند، دسته دوم رو نمیبیند، حسن و قوت و ویژگی های این چنینی، نتیجه آن است که مبتلای به غرور میشه، چون توانمندی های خودش رو بدون ضعف ها میبیند، مضاعف میشه در وجودش، لذا شخصیت واقعی نداره، آرت کاریکاتوری پیدا میکنه وجود انسان. نقطه مقابلش، اگر انسان قوت‌ها، داشته‌ها و نکات مثبت وجود خودش رو و توانمندی‌های خودش رو نبیند، بله برخورد می‌کنیم ما با این انسان‌ها هم گاهی در مشاوره‌ها غیره این برخورد میشه، فقط اون چه می‌بیند کاستی‌ها، ضعف‌ها، نداشتن‌ها، فقدان‌ها و نکات ضعف وجود خودش و عیوب خودش رو می‌بیند، این انسان دچار خودباختگی، ضعف، یأس، افسردگی و واماندگی خواهد شد قطعاً. نگاه متوازن، این که انسان قوت رو میبیند، ضعف رو هم میبیند، حسن خودش رو میبیند به عنوان داده الهی، ضعف ها و کاستی های خودش رو که از نفسش برمیخیزد اونها رو هم ملتفت و متوجه است. این انسان، انسان موفقی است. البته در توازن نگرش به این دو، عالمان علم اخلاق و عارفان بالله این نکته رو تذکر میدن که شما ابتداعا ضعفتون ببینید، بعد قوتتون ببینید نسبت به خودتون. الله اکبر. اما نسبت به دیگران و جامعه، ابتداعا قوتشون ببینید، بعد ضعفشون ببینید. هر دو رو ببینید، هم نسبت به خودتون هم دیگران. اما یه تقدمی به اصطلاح اینجا وجود داره که تقدم نسبت به خودتون با دیگران متفاوته. آدمی هنگامی که ضعف خیش رو اول میبیند، بعد قوت خودش رو میبیند، هرگز دچار غرور نمیشه، دچار فریب نفس نمیشه، مهار میکند این ضعف. آدمی رو هنگامی که به اون داشته ها و قوتش مینگرد و توجه میکند. اگر عکسش باشه، انسان ابتداعا به زیبایی، جمال، قدرت و داشته های خودش نگاه کنه، بعد دیگه میل نگرش به ضعف های خودش رو کمتر داره و اینها رو اولویت میده و گهگاه کبر و غرور و بقیه مسائل این چنینی دامنگیرش خواهد شد. نسبت به دیگران هم، اگر انسان ابتداعا ضعف و کاستی ها و مشکلات دیگران رو ببیند، میل رغبت به ارتباط بهتر و نگرش به خوبی ها و محاسنشون کمتر پیدا میکنه. اما اگر عکس اون چه نسبت به خود دارد، ابتداعا حسن، محبت، لطف، زیبایی های دیگران رو ببیند، بعد ضعفشان رو بپذیره، توانایی ارتباط با جامعه خواهد داشت. این اصلا یه معادله است. واقعا یه دستورالعمل بسیار کارآمده نسبت به خود و دیگران. پس بنابراین شیطان کاری که میکند، تزیین میکند وجود ما را، و نتیجه این تزیین اینه که آدمی نقد ناپذیر میشود، عیوب خود رو نمیبیند و میپوشاند، به جای اون چشم به عیوب دیگران دارد و جامعه رو تحقیر میکند، حسن و ویژگی های خودش رو مضاعف میبیند، لذا کمال و حسن دیگران رو نمیبیند. میشه یه موجود مغرور، متکبر و طلبکار و متوقع در ارتباط با جامعه، یعنی یه ملعبه دست شیطان و تزیین شده. قال لا قالب لکم الیوم من الناس، شیطان گفت که شما امروز غالبید، قویید، پیروزید، هیچ نگران نداشته باشید، مراد از ناس هم مکیان و مسلمانان بفرمایید. و انی جارون لکم، گام دوم، وقتی شیطان میاد تزیین میکند عمل انسان رو و چنین آدمی رو مغرور میکند، بعد ادعای حمایت میکنه. جار، اجاره، جار میره با فعل اجاره به معنای حمایت کردن و در پناه قرار دادن، اصطلاحی که امروز با عنوان پناهندگی داریم، گاه پناهندگی سیاسی، این کشور اون کشور مطرح میشه، این همون جوار اسمش چه جوار، اجاره. شیطان میگوید انی جارون لکم، من کاملا حامیتون هستم، حمایتتون میکنم، در پناه منید، کمکتون میکنم، برید جلو. خب تزیین کرده است، انسان رو به غرور رسانده است، یه پشتیبانی و حمایت کاذب هم از شیطان میکنه، از انسان میکنه شیطان، یه حمایت کاذب و دروغین هم، یعنی ساده تر بگم به لحاظ اخلاقی، باز پشت انسان به یه چیزهایی گرم میشه که پشتوانه نیستن، قبه حمایتگری ندارن، به یه اموری انسان دل خوش میکنه به وهم شیطانی که این امور هیچ پایداری و ثباتی نداره که بخواد انسان رو نگاه دارد و حفظ کند. جارون لکم فلما تراعت الفئتان، اما هنگامی که روز مقابله شد، لحظه رویارویی بین مشرکان و مسلمانان شد، در این صحنه این دو فئه با هم مقابله کردن، نکس علا عقبه، شیطان نکوس کرد با ساد، نکوس کرد، نکوس یعنی رجوع القهقرا، لازم فهمد الا عقبه، عقب یعنی پاشنه پشت سر، شیطان عقب نشینی کرد. وقتی اینها مواجه شدن با کم من فعت قلیلت غلبت فعت کثیرت باذن الله، چه بسیار نیروهای اندکی که اینها توان پیروزی و مقابله با نیروهای بسیار را دارند به اذن الهی و به نیرو و قدرتی که خداوند می‌دهد. شیطان عالم به این مسئله است، شیطان آقا ملاست، خیلی با سواد شیطان را گمان نکنیم، شیطان خیلی با سواد شیطان، بالاخره سابقه کار داره، سابقه تحصیل داره، عرض به خدمتون حوزه و دانشگاه رو طی کرده است قبل از ماجرای آدم و همه چی رو بلده. شیطان مسلط تو این مسائل. هنگامی که دید ماجرا چیست، فلما تراءت الفئتان نکس علی عقبه رها کرد و قال انی بری اون منکم، گفت من از شما فاصله دارم. انی بری اون منکم. عجیب این صحنه. یعنی دقیقاً الگوی این رفتار رو مطالعه کنید عزیزان. بله ما داریم مصداقش رو میبینیم، اما الگوی کلیش برید سوره مبارکه 8 که مثل شیطان اذ قال للانسان اکفر. قرآن به عنوان یک نمونه میگه، میگه شیطان به انسان میگوید کفر بورز. آن نه اینکه بگو حالا بگو به جای اشهد ان لا اله الا الله یه چیزی بگو مثلا، نه بحث گفتن کفر نیست، کلام کافرانه نیست، کفر ورزیدن و رفتار کافرانه است. شیطان آدمی رو وامی دارد، دعوت می کند، پیشنهاد می دهد به رفتارهای فاجرانه و کافرانه. که مثل شیطان از قال للانسان اکفر، فلما کفره، بعد که انسان می پذیرد و سادس و لغ زندگی شیطان رو به عمل می کند، بعد می گد انی بری اون منک، انی اخاف الله رب العالمین. سوره مبارکه 8 شیطان میگه من از تو بیزارم و این رفتارت، من میترسم از خدا، خوب تونستم تو رو بسازم و فریبت بدم، اما مسیر من از تو جداست. عجیبه، عجیبه. و این رو به شما همینجا بگم عزیزان، ببینید پناه به خدا میبریم عزیزان، این که مؤمن باید به تمام وجود زیرک باشد. اتقو فراست المؤمن. به اسب میگن فرس، از ماده فراست. فراست به معنای هوشمندی و زیرکی، چون در بین حیوانات این حیوان خیلی هوشمند و زیرکه. لذا میبینید آموزش ها، رفتار ها، رفیق همراه انسان در نبرد ها، کارزار ها، از دیرباز این حیوان بوده است. در صحنه های مهم زندگی این حیوان رفیق پا بدوش به اصطلاح گام انسان بوده است. بهش فرس گفته میشه، از ماده فراست. فراست به معنای هوشمندی است. مؤمن باید فراست داشته باشه. مؤمن المؤمن کیس. مؤمن باید کیاست داشته باشه، زیرک باشه در رفتار با دیگران. عذرخواهی میکنم، نباید ابلهی کنه، نباید ساده لوحی بکند. حسن زن در جای خود، فراست و زیرکی در جای خود. بله همینطور عزیزان، انسانهای شیطان صفت هم در زندگی با آدمی چنین عمل میکنن. اونها هم مثل شیطان میان تزیین میکنن یه چیزهایی رو در نظر انسان، آدمی رو میبرن، میبرن تا مقتل، میبرن تا مذبح، میبرن تا لب پرتگاه و یه لگد میزنن خودشون فرار میکنن. بسیاری از دوستان و کسان میبینید در مسیر دوستی اینطوره روششون. اینها شیطان صفت هم. دوستان خودشون رو میبرن و در نهایت اینها رو سپر بلا و قربانی خودشون میکنن. بعدم میگن کی بود کی بود، من نبودم. بعدم میگریزن و به کنار و انسان رو میدن به دام بلا، به دام ابتلا و سقوط. عیناً این مدل رفتاری شیطان است که شیطان صفتان و اصحاب شیطان من الجنت و ناس، اون بود ناسش هم مثل من الجنه عمل میکنن با انسان. لذا باید خیلی هوشمند بود. اولا قبل از هر چیزی نازی به هوشمندی نداریم، به حفظ الهی که اعوذ بالله من از شیطان الرجیم. خودمون رو به پناه خداوند بدیم، چه در قبال شیاطین انس، چه در قبال شیاطین جن. و بعد هم تمام دقتها و انضباطها رو باید خلاصه به کار گرفت. این چیزیست که آموختیم از زبان و روایات و توصیه های زبان مقدسه محمد و آل محمد علیه السلام. فرمود به اینجا که رسید قال انی بری اون منکم انی ارا ما لا ترون. شیطان گفت که من میبینم چیزها که شما نمیبینید. خب چی دیده از شیطان که اینها نمیبینن؟ تمام اون چه در طول تاریخ جاری بوده است. شیطان به درازای زمان پایان طاغیان رو دیده، پایان انسانهای مغرور رو دیده، سرنگونی ها و سقوط ها رو دیده، و کم قسم نامن قریتن، دیده از چه بسیار تمدن هایی رو که خدا زیر و زبرشون کرده است و خوردشون کرده است، به طغیانشون، به سرکشیشون، و یه تجربه ای دارد به درازای تاریخ خلقت انسان و بشر، فراتر از اون آگاه به اوصاف و صفات الهی، انی ارامالاترون، لذا میبیند پیروزی مسلمانان رو در اون صحنه و در صحنه های مشابه. انی اخاف الله، میترسم من از خدا، شیطان میترسه از خدا چون علم داره، عرض کردم انی اخاف الله اما والله شدید العقاب. حالا این جمله والله شدید العقاب ممکنه این هم از شیطان باشه، ممکنه نه ادامه آیه باشه، دور نیست از شیطان باشه، چون شیطان آشنا با اوصاف الهی است، این وصف رو میگه و خداوند شدید العقاب است، من لذا میترسم از ذاتم، شما رو رها کردم، کار خودم انجام دادم و گفت که من کار تو را ساختم به تعبیر اون شاعر و مطلب تمام. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض قر هؤلاء دینهم و من یتوکل علی الله فان الله عزیز حکیم. خب چون صحبت شیطان شد و تأثیر شیطان به حضور شیطان در ماجرای بدر و اون صحنه اون چنانی، به دنبال اون بحث پیروان شیطان هم میاد، نفوذ کسانی که تابع شیطان هم هستند میاد. اذ یقول المنافقون، استهزار داری تو این صحنه هاست عزیزان، فی تقلب الاحوال یعرف جواهر الرجال، تو زیر و بم هاست، تو صحنه های مختلف هست که بسیاری از انسان ها خودشون رو رو می کنند، یه شکستی برا ما میاد، یه صدمه میخورد یه انسان به لحاظ اقتصادی ورشکست میشه، بعد میبینیم سخن شیخ در گلستان خودش رو نشان میده که این پدر به فرزندش میگفت بابا حالا که ما ورشکست شدیم نگو این ماجرای ما رو، نگذار دیگران بفهمن، الان نقصان مایه است، این که سرمایه رو از دست دادیم، اما اگر گفتی از فردا هم نقصان مایه و هم شماتت همسایه، پس بنابراین نگو، بگذار شماتت نشیم. یعنی یه گروهی منتظرن تا انسان شکست بخوره از بدخواهان آدمی که لب باز کنه. ما که از اول میدانستیم که زیر کاسه نیم کاسه است، ما که از اول میدانستیم که خیلی همچین حساب کتاب روشن اینجا وجود نداره، ما که از اول به شما گفتیم اعتماد به این تو افراد نکنید، شروع میشه. یعنی خودشون رو رو میکنند خیلی از انسان ها، منتظرن در یه صحنه یک کسی شکست بخورد، زمین بخورد به اشکال مختلف، بعد اون اقراز مکنونات قلبی خودش رو نشان میدهد که در شرایط عادی فرصت ابرازش نبود. حالا این بیرین تو ابتلاعات اجتماعی اینطور میشه عزیزان، تو جنگ ها، تو شکست ها، تو موفقیت ها، توی زوال ها، این مسائل هست. در چنین صحنه‌ای که مسلمان‌ها اومدن با این 313 نفر مقابل 1000 نفر ایستادن، اونها دست بالای وادی رو دارن، اینا دست پایین، و موقعیت برتر سوغلجشی با مشرکان، ضعف ظاهری، تسلیحاتی، جنگ افزار نسبت مسلمانان مشهود، تو این ماجرا و صحنه جاییش که دیگه اون زعارت‌ها، خباست‌ها و اون حقدهای درونی یه عده خودش را نشان میدهد. از یقول المنافقون، کی اندین ها؟ منافقون. یک، از یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض، با اونها که در قلبهاشون مرض بود. حالا اگر بگیم والذین فی قلوبهم مرض، مراد توضیح بیشتر اون منافقان است، دور نیست، چون خداوند منافق رو در قرآن با همین ویژگی معرفی میکند. منافقین کسانی هستند که فی قلوبهم مرض، در جانها و قلبهای اینها مرض است. مانند همیشه قلب یعنی جان، روح. مرضی که در اینجا مطرح است نفاق است. نیست بیماری چو بیماری دل. بدترین بیماری ها آفات دل است. آفات قلب است. و از بدترین بیماری های قلب واقعی و جان و روح انسان نفاق است. این که در درون کفر باشه، در ظاهر تظاهر ایمان باشه. این که ابطان الکفر و اظهار الایمان. حالا اینها که این چنین بودند در مدینه، البته هنوز سال دومه، هنوز خیلی پیامبر شکوه و شوکتی پیدا نکردند که منافقین به اصطلاح بال و پر زیادی بگیرند. چون بعد هر چه مقدار که شوکت اسلام بیشتر شد، حزب نفاق قوی‌تر شد، چون می‌خواستند به اصطلاح امتیازات اسلام بهره ببرند. اما تمایل پذیرفتن پیامبر، تعالیم قرآن و شیوه زندگی رسول خدا هم نداشتن. میامدن خودشون رو همردیف میگردن، اما به اون کفر خودشون در درون پایبند بودن. برای منافع، برای سودجویی ها همصف میشدن. و یه وقتایی من خدمت دوستان که رسیدیم به این آیات نفاق در قرآن اشاره کردم. قطعاً بالاترین ضربه رو به اسلام در طول تاریخ الی یومنا هذا، میتونیم بگیم تا امروز، همین گروه زدن، نه کافران، منافقان زدن بیشتر. لذا میبینید که ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار، بدترین جایگاه دوزخ از آن منافقان است در عذاب الهی و عقوبت قیامت. از یقول المنافقون، خب گروهی هستن در مدینه که اینها این وضعیت رو دارن، ایمان پیامبر نیاوردن اما تو صف مسلمان ها بودن. وقتی اینها دیدن یه صحنه شد که 1000 مرد جنگی مقابل مسلمین ایستادن و دیگه فرداست که یه نفر از این مسلمان ها به مدینه بر نمی گردن، یا بالاخره شکست فاحش می‌خورند و بنیاد پیامبر جمع میشه، دیگه دلیلی ندیدن که خودشون رو پنهان کنن، لب باز کردن، شروع کردن به آشکار کردن شخصیت خودشون و تبلیغ منفی علیه پیامبر و مسلمانان با همون شیوه‌ای که عرض کردن. اگر بگوییم والذین فی قلوبهم مرض، ادامه همون منافقین است، ایرادی نداره. میتونیم بگیم اذ یقول المنافقون، این منافقان مدینه یک گروهی هم بودن در مکه که وقتی پیامبر هجرت کرد، اینا خیش قوم و کسان بودند و میخواستن بگن خب بله ما هم پیامبر رو قبول داریم، ما هم میخواییم با اسلام باشیم، اما توان دل کندن از مکه و مال و همسر و قبیله و عشیره و کسانشون رو نداشتن. اینا هم دو دوزه بازی میکردن. مکیان گمان میکردند از اونها پیغام میدادن به پیامبر که از شما هستیم. اینا شدن والذین فی قلوبهم مرض. ببینید منافق اونه که ایمان نشان میدهد اما در درونش کفره. اما اینها که عرض کردم تو مکه کفر نشان میدادن ولو اینکه در باطن یه گرایش هایی هم به پیامبر داشتن. اینا هم میشه فی قلوبهم مرض. اون منافقان، این والذین فی قلوبهم مرض، اونها هم وقتی دیدن که مشرکان امکان پیروزیشون هست، اونا هم عقب نشینی کردن. گفتن قر ها اولا دین هم، گفتن این مسلمون ها رو دینشون فریفتشون. اینا خیال کردن که خبریه، خیال کردن این دین و این پیامبر و این آیین براشون کاری میکنند که با 300 با یک سوم بتونن این سپاه تا دندان مسلح رو از بین ببرن. اینا فریب خوردن که گمان میکنن دینشون براشون کار میکنن و اینقدر قوت و بنیه در دینشون وجود دارد. خدا کتب الله لاغلبن انا و رسولی، خدا وعده نصرت داده، پیروزی داده. نه، اینا خیال کردن که بالاخره علی آباد شهری عرض به خدمتون. نه، اینطور نیست، اینا فریفته شدن. قره ها اولا دینهم، رو کردن شخصیت های خودشون. خداوند فرمود و من یتوکل علی الله فان الله عزیز حکیم. باشه، ببینید اینها که تکیه به دینشون کردن، تکیه به پیامبرشون کردن، سر در خط اطاعت خدا گذاردن، پذیرفتن طاعت الهی را، ثبات قدم یافتند، به ذکر الهی متصل شدند، طاعت رسول کردند، تنازع نکردند، به تمام معنا صبوری ورزیدند و توکل کردند. حالا ببینید آنگاه شود پدید که نامرد و مرد کیست. تو این صحنه ببینید چه اتفاقی میافتد. و من یتوکل علی الله فان الله عزیز حکیم، خداوند عزت، قدرت و غلبه کافی را و حکمت لازم را دارد. دانایی و توانایی خداست که پشتوانه این مسلمین خواهد بود. و ساز و کار و کلید موفقیت اینا تو این صحنه چیه؟ با این عدد کمشون، با این کمی تسلیحاتشون مقابل دشمنان، توکل بر خدا و وعده های الهی. نمیخوام وارد بحث توکل بشم، فقط این زیباست. یه حدیث براتون بخونم. این در مستدرک سفینة البحار هست. البته خب در خیلی جاها داریم این حدیث رو، فوق العاده حدیث دلنشین و زیبایی است که سأل النبی من جبرئیل وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی. از جبرئیل سوال کردن یا آخا جبرئیل مت توکل، صدها بار خدمت دوستان در توکل بحث کرد، نوشتیم گفتیم، این روایت خیلی کلیدیه قشنگه. مت توکل علی الله عز و جل، معنی این مای مفهومی، یعنی مفهوم توکل بر خداوند عز و جل چیست؟ چه کسی میپرسد؟ پیامبر. از کی؟ از جبرئیل. و یعنی مستقیما میخواد از خداوند جواب رو بگیرد. مت توکل علی الله عز و جل فقال العلم بان المخلوق لا یضر ولا ینفع ولا یعطی ولا یمنع. اینو توکل بالاست، توکل عارفان بالله. فرمود توکل اینه که بدانی مخلوق لا یضر و لا ینفع، زیان تو به دست مردم نیست، منفعت تو به دست مردم نیست، بدونی خلق نیستن که تو رو بالا میبرن یا تو رو پایین میارن، این مردم نیستن که میتونن تو رو غنی کنند یا فقیر کنند، ولا یعطی ولا یمنع، این مردم نیستن که میتونن جلوی خیر و برکت رو به تو ببندند یا باب خیر رو به سوی تو باز کنند سوای قدرت الهی و نظر و اراده الهی. پس بدان به ان المخلوق لا یضر ولا ینفع ولا یعطی ولا یمنع و استعمال الیأس من الخلق، اینی که دلت رو از خلق، امیدت رو از خلق ببری. گمان نکنی که فلان کس به تو عزت میدهد، فلان کس به تو نعمت میدهد، تو رو به جایی میرساند. من که دارم چنین کسی، کاری، حامی، غیری، پس مطلب من تمام است. پس برای من امور از بزین کرده است. و استعمال الیأس من الخلق فاذا کان العبد کذلک، انگامی که انسان این روحیه رو پیدا کند که بداند بیدک لا بید غیرک زیادتی و نقص، بدون زیادی و فزونی او به دست خداست لا غیر، بداند که قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشاء و تنزع الملک من من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. عزت را، شوکت را، زوال را، سقوط را به دست خداوند موحدانه ببیند و متوکلانه. فاذا کان العبد کذلک، بعد نتیجهش این میشه لم یعمل لأحد سوى الله، برای هیچ کی کار نمی کند جز برای خدا. دیگر چنین انسانی مبتلای رعاء الناس دیشب نمی شود. چنین انسانی لم یعمل لأحد سوى الله و لم یرجو و لم یخف سوى الله، نه امید و دلبستگی به کسی دارد، نه خوف و نگرانی از کسی دارد. ترس. ببینید راز توفیق این مردان بزرگ الهی در طول تاریخ همین بوده. کسانی که اینا باکی نداشتن از قدرت‌های اونچنانی عصر و زمان خودشون، با تمام قدرت و اقتدار ایستادن، حرفشون زدن، باکی نداشتند و گفتن ارسل معلا بنی اسرائیل، وای که فرعون زلوتاد باشه، فرعون زمانشون باشد، با تمام قدرت ایستادن. این رازش توکل بود، چون می‌دونستن موحدانه ماجرا چیست. ولم یرج ولم یخف سوى الله ولم یطمع فی احد سوى الله، و طمع به هیچ منبعی جز منبع لایزال الهی ندارند. یا رسول الله فهازا هو توکل. جبریل گفت این توکله. توکل جوهر توحید عزیزان، یعنی واقعا دیگه از بهرمندی های توحید عملی میشه توکل در مکتب اسلام و کار انسان رو عجیب سامان میده. فرمود اینها و من یتوکل علی الله، برخلاف این دیدگاه و نظر منافقان و الذین فی قلوبهم مرض که گفتن قرها اولئک دینهم، اما اینهایی که توکل کردند به خداوند، پذیرفتند راهکار الهی رو، پذیرفتند، اعتماد کردند به قانون خدا، به دین خدا، به اصول الهی، وظیفه‌شون رو هم عمل کردند. اینو من باز در جای دیگه گفتم که تمام اون چرا که عرض می‌کنیم فرمودن نکنه اشتباه کنی در روایت. توکل اینه که استعمال ابزار میکنی، به کار میبندی اسباب را، تعبیر روایت استعمال الاسبابه، اسباب را به کار میبندی به تمام معنا، اما میدونی هیچ سببی مستقل در اثرگذاری نیست، مگر اینکه گر که خواهد عین غم شادی شود، عین بند پای آزادی شود. فرمود و من یتوکل علی الله فان الله عزیز حکیم، ولو ترا اذ یتوفى الذین کفروا الملائکة یضربون وجوههم و ادبارهم و ذوقوا عذاب الحریق. حیف واردای بشم، فولادای زیباست. بگذارید که انشاءالله این رو خدمت دوستان عزیز بررسی کنیم. به اینجا که میرسد به لحظات مر و جان دادن اشاره می کند. همین مقدار جمله اولش رو عرض می کنم می ماند. ببینید عزیزان، بارها تو قرآن این کلمه رو می بینیم، الله یتوفل انفسهین موتها. تعبیر توفی رو میگم، بارها می بینیم توفی یعنی دریافت کامل. خداوند در قرآن از مرگ انسان تعبیر به وفات می کنه. یه وقتی به دوستان میگفتم این کلمه رو به کار نگیرید، نگید فلانی فوت کرد. فوته میشه فوت، وفته میشه وفات. اولی غلط، دومی درست. یه ف اول بیاد غلطه. فوت، فوت یعنی از بین رفتن، هیچ کی از بین نمیره با مرگ. اما واف که اول میاد بعد ف میاد، وفته میشه دریافت کامل. دریافت کامله، این کاملا چیزی رو گرفتنه. خداوند دریافت میکند کامل از مرگ، تعبیر به وفات میشه، متوفی، متوفا. خداوند متوفی، انسان متوفا. بعد چی دریافت میشه؟ الله یتوفی الانفس، انفس جمع نفس یعنی جان و روح انسان. این میشه اصالت روح، اصالت نفس. که ای برادر تو همان اندیشه ای، تمام وجود ما رو در حقیقت جان و روح ما تشکیل میده و این جسم حمال این روح خواهد بود که میگذاریم اینجا این جسم رو. البته فرداها به ما ملحق میشود، اما میگذاریم و میریم. منها خلقناکم، از این خاک ساخته میشه و فیها نعیدکم، به این خاک تحویل میدیم این جسم را، و منها نخرجکم، دوباره بران میکشد خداوند. اما اون وجود اصیل انسان، کم واقعی ما، شما روح، نفس و جان ماست که اصالت دارد، به خداوندون رو دریافت میکند و میبرد و در نزد اوست که ما اندکم ینفد و ما اند الله باق، باقیست به بقا خداوند. حالا لحظه گرفتن جان برای این مشرکان، برای کافران، برای مؤمنان از سنگین ترین لحظات آفرینش و خاطراتی در این صحنه هست، گزارشاتی در این صحنه هست که جز از دربخانه نبی مکرم و خاندان او از هیچ کجا توقع گزارش درست نداریم. فقط این هم که میتونن گزارش ها درست اون صحنه رو به ما بدن. انشاءالله براتون عرض به خدمتون فردا شب که خیر احتمالاً بحثمون بحث مناسبت 21 و وجود مبارک امیر خواهد بود انشاءالله، اگر خداوند توفیق بده، و ویلا شب بعدش انشاءالله ادامه بحث رو خدمت دوستان به لحاظ تفسیر پیگیری خواهم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید، دستمون از دامن قرآن و اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند، ما رو از وساوس تزیین و تسویل شیطان در لحظه لحظه عمر مسون و برحذر بدارد.